بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 449 سوره صافات آیات 77 تا 102. خب در فصل دوم این سوره شریف هستیم. فصل اول احوال مؤمنین و مشرکین در قیامت بود، فصل دوم تاریخ امتهای پیشین رو خدای متعال پیش روی پیامبر و مسلمان ها قرار میده، برخی از انبیا از جمله حضرت نوح سلام الله علیه که جلسه قبل خلاصه ماجرای حضرت نوح اشاره شد که خدای متعال فرمود که نوح وقتی که ناامید شد، مایوس شد از اینکه تعداد بیشتری ایمان بیارند، از طریق وحی هم خدای متعال بهش اطلاع داد که دیگه بیش از این کسی ایمان نمیاره. ما آیاتش رو در سوره های دیگه داریم. خدای متعال خواسته نوح رو اجابت کرد، نوح و پیروانش رو نجات داد و مشرکین رو نابود کرد که حالا باقی موندهش رو در جلسه امروز میخونیم و بعد وارد گفتار دوم این فصل میشیم که مربوط میشه به حضرت ابراهیم سلام الله علیه، که این جلسه بحث حضرت ابراهیم رو داریم و حتی بخشی از جلسه بعدی هم بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه خواهد بود. بعد وارد گفتار سوم این فصل میشیم که مربوط به حضرت موسی و هارون علیهم السلام میشه تا ادامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین. می‌فرماید که ما قرار دادیم فرزندان نوح را هم الباقین، همان بازماندگان. این خب اطلاعی هست که خدای متعال به ما میده که ذریه کنونی بشر، نسل کنونی انسانها، اینها همه از ذریه حضرت نوح سلام الله علیه هستند. در کشتی اگر هم از افرادی بودند که غیر از ذریه حضرت نوح بودن، اما سرانجام بشر امروز از نوادگان حضرت نوح هستند. بنابراین پدر اول بشر حضرت آدم سلام الله علیه هست، پدر دوم میشه با یه فاصله حضرت نوح سلام الله علیه. و ترکنا علیه فی الاخرین، و ترک کردیم ما، بر جا گذاشتیم ما نام نیکی برای جناب نوح فی الاخرین، در میان آیندگان. سلام علی نوح فی العالمین، درود بر نوح در میان همه جهانیان. ظاهرا اونجوری هم که مفسرین فرمودن و بررسی آیات قرآن هم همین رو نشون میده که این یه سلام ویژه و استثنائیه، یعنی شبیه این سلام رو برای دیگر انبیاء الهی ما نداریم، چون در همین سوره مثلا آیه 109 داره که سلام علی ابراهیم، و خب میدونیم که ابراهیم هم از پیامبران اولوالعزم و بزرگ هست، ولی خدای متعال نفرموده سلام علی ابراهیم فی العالمین. یا در آیه 120 داریم که سلام علی موسی و هارون، باز فی العالمین نداره. یا در آیه 130 داریم سلامون علی الیاسین، که منظور همون حضرت الیاس سلام الله علیه هست. یا مثلا در پایان همین سوره آیه 181 داریم و سلامون علی مرسلین. بنابراین این یه سلام ویژه هست که از جانب خدای متعال نسبت به حضرت نوح آمده. انا کذالک نجزی المحسنین، بارها گفتیم کذالک سنت الهی رو بیان میکنه. خدای متعال میفرماید ما اینگونه محسنین را، نیکوکاران نیکوکار را پاداش می دهیم. چگونه؟ ببینید در مورد حضرت نوح که الان الگوی محسنین هست چی شد؟ فرمود نوح از بندگان خالص ما بود، خدا رو صدا زد، خدا جوابش رو داد، دعای نوح رو اجابت کرد، نوح و پیروانش رو نجات داد و ذریه نوح رو در دنیا باقی گذاشت. نام نیکی از نوح در میان آیندگان بر جا گذاشت و سلام بر نوح در میان همه جهانیان. سلام، امنیت، صلح، آرامش، سلامتی، همه نوعش برای حضرت نوح. این موارد پاداش هایی که ما به محسنین میدیم، یعنی شما هم ای پیامبر، ای مسلمان ها، جز محسنین بشید. شما اگر بنده خالص خدا شدید، خدا رو صدا بزنید، خدا شما رو هم جواب میده، همجوری که حضرت نوح سلام الله علیه رو جواب داد. بر شما هم سلام و سلامتی خواهد بود، شما هم از امنیت در دنیا و عقبا برخوردار خواهید بود. نام نیک شما هم در میان آیندگان بر سر زبانها خواهد بود. ولی شما محسن بشید اول، هم خودتون نیکو کار باشید، هم خودتون نیکو باشید، یعنی هم حسن فعلی داشته باشید، هم حسن فاعلی داشته باشید، هم خودتون آدم خوبی باشید، هم به دیگران نیکی بکنید. انه من عبادنا المؤمنین. چرا به حضرت نوح این پاداش های خوب داده شد؟ چطور شد که نوح جز محسنین شد؟ می‌فرماید دلیلش اینه که او از بندگان مؤمن ما بود، واقعاً به غیب باور داشت، به دستورات خدا باور داشت و به دستورات خدا عمل می‌کرد. محسن کسیه که با مبنای توحیدی به دیگران کمک می‌کنه، با مبنای ایمانی به دیگران کمک میکنه. ثم اغرقنا الاخرین. ما نوح رو نجات دادیم، پیروان نوح رو نجات دادیم، ذریه نوح رو در زمین باقی گذاشتیم، اما آخرین، دیگران رو، دیگرانی که دشمن جناب نوح سلام الله علیه بودن، اونها رو غرق کردیم. اینات بفرمایید آیه 72، آیه 78 با آخرین تمام شد، آیه 82 با آخرین. اینا فرقش چیه؟ اینه آخرین یعنی آیندگان، جمع آخره. آخرین یعنی دیگران، جمع آخر هست. پس آخر با آخر اینا فرق میکنن معنیاشون. و این من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون اعفکن آلهتن دون الله تریدون فما ظنکم برب العالمین. می فرماید که این گفتار دوم از فصل دوم هست که مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه میشه، از آیه 83 شروع میشه تا آیه 113 ادامه داره که ما امروز تا آیه 102 رو میخونیم. از شیعیان و پیروان نوح ابراهیم بود. ابراهیم عرض کردیم مثل حضرت نوح از پیامبران اولوالعزم هست. اما این آیه میخواد بگه که میان موحدان عالم گسست وجود نداره، یعنی ما امروز هم اگر توحیدی هستیم پای خودمون رو باید جای پای حضرت ابراهیم و حضرت نوح علیهم السلام بگذاریم. مؤمنین منقطع از مؤمنانی که در گذشته بودن نیستن. برای اینه که انسان مؤمن میگه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی امروز داره زندگی میکنه ولی خودش رو همزمان با امام حسین علیه السلام در برابر یزیدیان زمان میبینه. امروز داریم زندگی میکنیم اما خودمون رو در کنار محمد و عیسی و موسی و ابراهیم و نوح میبینیم، یعنی ما هم مثل اونها موحد هستیم، مثل اونها میخواییم جز محسنین باشیم، جز مؤمنین باشیم. و انا من شیعتهی لابراهیم. شیعه یعنی پیرو، شیعه کسیه که به دیگری اقتدا میکنه، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، یعنی کسی ممکنه که به ابراهیم و نوح و موسی اقتدا بکنه، خب این میشه انسان الهی. یک کسی ممکنه به مخالفین اینها اقتدا بکنه. و ان من شیعتهی لابراهیم، از پیروان جناب نوح هر آینه ابراهیم بود. اذ جا ربه به قلب سلیم، ابراهیم هم مثل نوح توحیدی می اندیشید، لذا میگه صاحب قلب سلیم بود. آنگاه که آمد نزد پروردگارش با قلبی پاک. اینطوری میشه معنا بکنیم. ممکنم هست بگیم اینجا جا بابا متعدی شده، از جا ربه به قلب سلیم، یعنی آنگاه که قلب سلیم آورد برای پروردگارش، یعنی ابراهیم با قلب سلیم حاضر شد در نزد پروردگارش، نزد پروردگار خودش قلب سلیم را آورد. متعدی معنا بکنیم، البته هر دو جور درسته، معنا در هر دو جور، چه اینجا جا رو لازم بدانیم چه متعدی بدانیم درسته. قلب سلیم یعنی قلبی که جز خدا درش چیز دیگری نباشه، یعنی انسانی که همه کاراش بر اساس توحیده، موحد محضه، هیچ شرکی نمیشه توش پیدا کرد. و علامت این که ابراهیم با قلب سلیم به نزد پروردگارش آمده این هست که دعوت به توحید رو از نزدیکان خودش شروع کرد، از اقوام بستگان خودش شروع کرد. زمانی که گفت به عمویش و قومش مازا تعبدون، شما چه چیزی رو عبادت میکنید، در برابر چه چیزهایی تواضع میکنید، افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا خداها و معبودهای دروغین را به جای خدا شما می خواهید؟ رفتید سراغ بت‌ها به جای خدا، این معبودهای ساختگی و دروغی رو می خواهید عبادت بکنید و عبادت می کنید؟ فما ظنکم برب العالمین، واقعا شما گمانتون در مورد پروردگار عالمیان چیست؟ راجب خدا چی فکر می کنید؟ اصلا میشناسید خدا کیه؟ اصلا میدونید خدا چه جور وجودی باید باشه؟ در روایات داره که یک کسی به یکی از ائمه معصومین علیه السلام فرمود که خدایی که دیده نمیشود را من عبادت نمیکنم. اون امام فرموده بود که اتفاقا به خاطر اینکه دیده نمیشه ما رو عبادت میکنیم، یعنی خدا که جسم نیست تا دیده بشه. البته توجه دارید که امیرالمومنین هم فرمود که من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. اون منظورش از دیدن با چشم نبود، بلکه بحث باطن بود اونجا، بحث معنویت بود. خب با قوم خودش، با عموی خودش، با اقوام خودش، با بستگان خودش و سپس با جامعه خودش، با نمرودیان ابراهیم درگیر شد. اینا رو درگیر شد یعنی دعوتشون کرد به توحید، اونها زیر بار نمی رفتن. تا رسید به یک روزی که اینها در آداب و رسومشون بود که در اون روز خاص می رفتن به طبیعت گردی، مثلا روز 13 فروردین که ما ایرانی ها داریم که برخی از مردم به خاطر رسم و رسوم 13 مثلا میرن به دامن طبیعت و روزشون رو در صحرا و طبیعت میگذرونند. اینها هم یه روز اینجوری داشتن، منتها قبل از اینکه برن به صحرا و بیابان غذاهایی رو می آوردن کنار بت‌ها قرار میدادن، تا غروب که برمیگردن این غذاها که دیگه متبرک شده چون تو بتخانه بوده مورد استفاده اینها قرار بگیره. خب دعوت میکردن همدیگه رو برای رفتن به طبیعت. از جمله بستگان حضرت ابراهیم هم ابراهیم رو دعوت کردن که تو هم فردا با ما بیا بریم بیرون شهر. در پاسخ اینها قرآن کوتاه کرده داستان رو دیگه، من بخش های دیگری از داستان رو با استفاده از سوره های دیگه براتون گفتم تا بتونیم آیات رو پشت سر هم معنا کنیم. وقتی اینها ابراهیم رو دعوت کردن که تو هم با ما بیا به صحرا، فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون ما لكم لا تنطقون فراغ علیهم ضربا بالیمین. خب ابراهیم نگاهی کرد، یک نگاه ویژه‌ای فی النجوم در ستارگان، به آسمون یه نگاهی کرد و فقال اینی سقیم، به اینها گفتش که من کسالت دارم، من حالم خوش نیست، من بیمارم و معذورم از اینکه با شما بیام به بیرون شهر. فتولوا عنه مدبرین. خب اونها هم از پیش ابراهیم رفتن. فتولوا عنه یعنی رو گرداندند از ابراهیم، مدبرین پشت کنان یعنی اونا گذاشتن رفتن بیرون شهر و بدون ابراهیم دیگه. ابراهیم هم چون کسالت داشت نرفت با اونها، موند در شهر. وقتی که شهر خالی شد و اینها همه رفتن، فراغ الى آلهتهم، جناب ابراهیم به اصطلاح نهانی رفت به سوی معبودهای اونها. راغه رفتن مخفیانه رو میگن، یعنی بدون سر و صدا، بدون اینکه بخواد دیگران بفهمند، یک نقشه محرمانه ای رو اجرا کرد، پنهانی رفت به سوی معبودهای مردم شهر بابل. این داستانش در شهر بابل اتفاق افتاده، بابل در کشور عراق امروز هست. فقال الا تأکلون، وقتی که وارد بتکده شد به بت‌ها گفتش که الا تأکلون، چرا غذا نمیخورید؟ ما لکم لا تنطقون، چرا حرف نمیزنید؟ این صحبت‌ها رو با اینها داشت. اون دو خب بت که حرف نمیزنه، بت که غذا نمیخوره، بت که بت چوبی سنگی ارتباطی برقرار نمیکنه که با انسان. فراغ علیه ضربن بالیمین، با دست راست خودش ضربه ای بر سر این بت‌ها کوفت. اون تبری رو که آورده بود شروع کرد به شکوندن بت‌ها و آخر سر هم تبر رو به گردن بت بزرگ انداخت. این راغه اینجا دوتا معنا پیدا کرد. اون راغه با اله، چون گفت راغه الى آلهته، راغه وقتی با اله متعدی بشه به معنای اقدام پنهانی برای انجام یک کاره، و راغه وقتی با اله متعدی بشه به معنای کوفتن شیئی بر شیئی هست. خب همه بت‌ها رو از بین برد و فقط بت بزرگ رو زنده یعنی سالم گذاشت و تبر رو هم انداخت به گردن بت بزرگ و رفت خونش. خب غروب شد و مردم برگشتن و آمدن بتخانه که غذاهایی رو که متبرک شده ببرن و به عنوان شام بخورن. وقتی آمدن دیدن که همچین صحنه ایه، بت‌ها در بداغون شدن، فقط بت بزرگ هست که سالم مونده. خب در میان اینها مشهور شده بود که ابراهیم با بت پرستی مخالفه، لذا اینها گفتن کی میتونه همچین کاری کرده باشه؟ پاسخ همشون یک صدا این بود که ابراهیم. جوانی که بهش ابراهیم میگن این کار اونه، چون او بود که از بت‌ها خوشش نمیومد و علیه بت‌ها حرف میزد. آیه همین قسمت اخیر رو میگه، میگه فاقبلوا الیه یزفون. با توجه به اینکه اینا میفهمیدن که این کار باید کار ابراهیم باشه، رو آوردن به او، همگی هجوم بردن به سوی ابراهیم. یزفون، یزفون یعنی رفتنشون یه رفتن عادی نبود، با شتاب میرفتن، بودو میرفتن، هیجان زده میرفتن، آ بریم سراغ ابراهیم، این کار ابراهیمه، بعد انتقام بت‌های خودمون رو ازش بگیریم. خب ابراهیم رو گرفتن، آوردن تحویل ماموران حکومت دادن و مجلس محاکمه‌ای برپا شد و ابراهیم رو شروع کردن محاکمه کردن. خب ابراهیم چرا تو این کار رو کردی؟ قال، ابراهیم میگه که تعبدون ما تنهتون، آیا شما عبادت میکنید آنچرا که خودتون با دست خودتون میتراشید؟ یعنی این دادگاه رو تبدیل کرد باز به یه کلاس درس توحید. شما چه جور مردمی هستید؟ چرا فکر نمی کنید موجوداتی رو که با دست خودتون درست کردید عبادتشون می کنید؟ و الله خلقکم و ما تعملون، خدا آفریده است هم شما را و ما تعملون و هم اونچه رو که می سازید. این بت‌ها هم اینا هم چوب‌هایی هستن که خدا اینها را آفریده، اینا بت نیستن که، اینا معبود نیستن که، بت نیستن یعنی معبود نیستن، ولی خب اونا که به عنوان بت اینها رو میپرستیدن، بت جایگاهی در اسلام نداره. خب دیدن نه، ابراهیم کسی نیست که از حرفای خودش دست برداره، آثار توبه هم درش وجود نداره، آثار قاطعیت رو حکم کردن که قضات که ابراهیم رو باید سوزون. قضات نمرود با مشورت نمرود همچین حکمی کردن که یه محلی آتش اونجا برافروخته بشه، هیزم ها جمع بشه در یک بنای خاصی که آتش هم گسترش پیدا نکنه به ساختمون های دیگه. و وقتی که آتش خوب شعله کشید و داغ شد، ابراهیم رو بندازن توی آتش. خب این کار رو کردن، اما چنان که میدانید خدای متعال ابراهیم رو نجات داد و به آتش فرمان داد که بر ابراهیم خنک باشه و ابراهیم به سلامت بمونه، که در سوره های دیگه ماجراش آمده بود و پیش از این ما خوندیم. قالو، گفتند اون هیئت قضاتی که ابراهیم رو محاکمه کرده بودن و سیستم حکومتی در واقع نمرود، قالبنو له بنیانن، بسازید برای او یه ساختمان، یه بنایی، یه فضای مخصوصی. فالقوه فی الجحیم، سپس بندازید ابراهیم رو در اون جحیم. جحیم یعنی آتش فروزان، جایی که آتش شعله کشیده. فارادو بهی کیدن، اونها خواستن که یک طراحی نسبت به ابراهیم داشته باشن و ابراهیم را از سر راه بردارن، اما خدای متعال می‌فرماید که ما اراده اونها رو از بین بردیم. فجعلناهم الاسفلین، ما آنان رو در جایگاه پست قرار دادیم. در سوره انبیا فرمود فجعلناهم الاخسرین، ما اینها رو در گروه زیانکاران قرار دادیم. این نمرود و دولت نمرود و حکومت نمرود و قضات نمرود و مشرکان نمرود بودند که شکست خوردن و این ابراهیم بود که با نصرت الهی پیروز شد. خب اینا همه داره برای پیامبر گفته میشه که زمانی که پیامبر در مکه هست و مشرکان در برابر اون حضرت ایستادن. بنابراین پیامبر از اینا داره تجربه کسب میکنه، یعنی تجارب انبیاء قبلی برای رسول مکرم اسلام قابل استفاده هست. حالا ببینیم اینجا حضرت ابراهیم چه تصمیمی میگیره. وقتی حضرت ابراهیم از مردم بابل دیگه ناامید میشه که اینا نه، اینجا یه حکومت دیکتاتوری نمرودی پرقدرتی هست که به پشتوانه مردمان مشرک و سران شرک نمیگذارن اینجا توحید گسترش پیدا کنه و حضور ابراهیم دیگه در اون سرزمین فایده ای نداره، این بود که جناب ابراهیم سلام الله علیه تصمیم به هجرت گرفت. خب این همون کاریه که بعداً رسول مکرم اسلام هم انجام میده، وقتی که میبینه نه تنها حضورش در مکه فایده ای نداره بلکه مشرکان تصمیم گرفتن که او رو بکشن، از جانب خدای متعال مطلع میشه از مکر مشرکان و به دستور خدای متعال از مکه هجرت میکنه به مدینه. و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خب میفرماید که ابراهیم تصمیم خودش رو به اطلاع اهالی بابل رسون و قال، گفت ابراهیم بعد از اینکه آتش او رو نسوزون و نجات پیدا کرد در برابر چشمان متحیر نمرودیان که احساس میکرد دیگه اینجا نمیتونه بمونه و اونها هم بحثشون با ابراهیم همین بود که به هر حال از اینجا باید بری، تبعیدش میخواستن بکنن و اگر هم اونجا میموند که دیگه نمیذاشتن کاری بکنه، چون پیوسته میخواستن هر جوری شده او رو بکشن که علامت معجزه الهی رو از بین ببرن. به هر حال ابراهیم بهشون گفت که من تصمیم خودم رو گرفتم، نیذاهبن الی ربی، من تصمیم گرفتم که بروم به سوی پروردگارم، یعنی هجرت بکنم. هجرت البته تفسیرهای دیگه ای هم این آیه شده، ولی بهترین تعبیر که با دلالت مطابقی و ظاهری آیه هم جور در بیاد همینه، من تصمیم گرفتم به سوی پروردگارم بروم، سیهدین و پروردگار من مرا راهنمایی خواهد کرد، تصمیم گرفتم که به سرزمین دیگری برم. که خب میدونیم دیگه از اینجا هجرت های حضرت ابراهیم سلام الله علیه شروع میشه. حضرت ابراهیم هم سفرش به سرزمین فلسطین و هم بعد سفرش به مکه و سرزمین حجاز سفرهایی هست و مهاجرتهایی هست که به دستور خدای متعال انجام میشه و خب ظاهرن هم اینطور باید باشه که از بابل حضرت میرن به سمت فلسطین و به همراه همسر خودشون و جناب لوط که حالا در جای دیگری هم من این رو اشاره کرده بودم که از اقوام و بستگانش بود و بعد از سرزمین فلسطین هست که به همراه همسرش هاجر به سرزمین مکه میره و اونجا کعبه رو بازسازی میکنه که خراب شده بوده و همین بحث حج و عرضم به حضور شما رمی جمرات و این آدابی که امروز ما در حج انجام میدیم اینها یادگار حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست، یعنی حضرت ابراهیم بنیانگذار نظاماتی هست که بعدها در دیگر ادیان ابراهیمی و مخصوصا در دین اسلام اینها مورد توجه قرار گرفت و مورد تاکید قرار گرفت و امروز ما به سمت همون قبله نماز میخوانیم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه اونجا رو تجدید بنا کرد. خب حضرت ابراهیم از بابل رفت و در فلسطین مستقر شد. سالهای سال میگذشت اما حضرت ابراهیم هیچ فرزندی نداشت. اینجا بود که از خدای متعال تقاضای فرزند کرد. رب حبلی من الصالحین، پروردگارا به من عطا کن از نزد خودت شایستگان را، یعنی فرزندان شایسته خدای به من عنایت بفرما. خب ما با توجه به آیات دیگه در سوره های دیگه میدانیم که تقاضای حضرت ابراهیم مربوط به فرزند میشه. غیر از این که آیه بعدی همین رو تأکید میکنه و تایید میکنه، چون آیه بعدی میگه که پس از این دعای حضرت ابراهیم بود که خدای متعال دعای او رو اجابت کرد و بشرناه و به غلام حلیم، و ما مژده دادیم او را یعنی ابراهیم را به پسری بردبار حلیم. غلام به نوجوان گفته میشه. این بشارت در ضمن میخواسته به جناب ابراهیم سلام الله علیه بگه که این بچه‌ای که به تو میدی متولد میشه، نوجوان میشه، بزرگ میشه، این نگران نباش، یعنی مرحله کودکی رو پشت سر میگذاره. غیر از این که حلیم هم هست. این حلم یکی از مهمترین و اساسی ترین صفات اخلاقیه که سفارش شده که ما به او آراسته باشیم. از صفات خدای متعال هم هست حلیم بودن. در همین قرآن کریم به خدای متعال هم میگه خدا حلیم است. اینجور نیست که تا یه کسی گناه بکنه فوراً مجازاتش بکنه، نه، بهش فرصت میده بلکه توبه بکنه، بلکه جبران بکنه. این با اینکه نوجوانه ولی ابراهیم حلیم هم خواهد بود، رشد یافته است، سعه صدر داره، شرح صدر داره، در برابر مصائب و ناملایمات مقاومت میکنه، زود از کوره در نمیره، زود نامید نمیشه، انسان رشد یافته ای از همه نظر. فلما بلغ معه السعی، وقتی که این بچه به سنی رسید که میتونست دیگه پا به پای پدر اهل کار و تلاش باشه، بلغه یعنی رسید. پس چون رسید این فرزند که حالا خواهیم گفت که این اسماعیل سلام الله علیه هست، با پدرش به سن سعی، سعی یعنی کار، تلاش، کوشش، قال ابراهیم سلام الله علیه، خوابی رو که مکرر در مکرر دیده بود با این فرزند نوجوان خودش در میان گذاشت. خیلی جالبه، می فرماید که یا بنیه، پسر عزیزم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، من چند باره که تو خواب میبینم که تو رو دارم ذبح میکنم. فانظر ماذا ترا، نظر تو چیه، تو چی میگی؟ حالا شما تصور بکنید پدر پیری بچه نداشته، پس از سالها از خدا فرزندی خواسته، خدا این فرزند رو بهش داده، این رو با مادرش به دستور خدا آورده توی مکه گذاشته، دوباره برگشته به فلسطین. البته بعداً خدای متعال فرزند دیگری هم از همون همسر اولش ساره بهش داد به نام اسحاق، که اسحاق بعد فرزندی داره به نام یعقوب، و یعقوب فرزندی داره، فرزندانی داره که یکی از 12 تا پسرش یوسف هستن که ما قبلا سوره یوسف رو خوندیم. حالا اینجا ابراهیم به پسرش این خوابی رو که دیده باهاش در میان میگذاره، میگه نظر تو چیه؟ یعنی که ما نوجوانهامون رو، بچه‌هامون رو باید اهل فکر بار بیاریم، اهل حلم بار بیاریم، اهل مشورت بار بیاریم، اینا فکر بکنن، نظر بدن، و از همه مهمتر تربیتمون باید توحیدی باشه. هم اعتقاد اینها، باور اینها توحیدی باشه، هم عملشون توحیدی باشه. یا بنیه، پسر عزیزم، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، قال اسماعیل، گفت یا ابت افعل ما تؤمر، پدر جان، گفت یا بنیه، پسر جان، ایشون داره میگه یا ابت، پدر جان، یا ابتی بوده دیگه که یا افتاده، پدر عزیزم افعل ما تؤمر، نمیگه اذبح که احساسات پدر جریحه دار بشه، نمیگه مرا ذبح کن، چون کلمه بار عاطفی داره دیگه. میگه پدر جان انجام بده اون چی رو که به تو دستور داده شده، هر چه خدا به تو دستور داده انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، مرا خواهی یافت ان شاء الله اگر خدا بخواهد از صابران، از کسانی که اهل صبر و شکیبایی هستند. من بر این امتحان الهی صبور هستم، تو دستور رو انجام بده، یعنی مرا ذبح بکن. که خب حالا اینکه چه اتفاقی میفته و اینها انشاءالله تو آیات بعدی بحث میشه. ابراهیم میخواد فرزند رو قربانی بکنه اما خدای متعال مانعش میشه، میگه نه ابراهیم، نه، ما میخواستیم نشون بدیم که ابراهیم صادقه، ابراهیم خلیل اللهه، ابراهیم در برابر خدا تسلیمه، ابراهیم قلب سلیم داره، قلب ابراهیم هم سالمه هم تسلیم خداست. با اینکه پسر رو دوست داره، با اینکه پسر رو از خدا خواسته، ولی اگر خدا بگه این پسر رو قربانی بکن، ابراهیم میگه چش. آیاتشون انشالله جلسه بعد میخوانیم. خدایا از تو میخواهیم که به ما هم توفیق عنایت بفرمایید که از محسنین باشیم. خدایا توفیق نیک بودن و نیکوکار بودن به ما عنایت بفرما، ما رو از حسن فعلی و فاعلی برخوردار بگردن، ما رو از مؤمنین قرار بده. خدایا ما رو از شیعیان علی ابن ابی طالب، رسول الله و همه انبیاء الهی، ابراهیم و حضرت نوح سلام الله علیهم اجمعین قرار بده. خدایا ما رو برخوردار از قلب سلیم بفرما. خدایا وقتی داریم از دنیا هجرت میکنیم به عقبا، میخواییم که صاحب قلب سلیم باشیم، میخواییم با دین سالم و کامل از این دنیا هجرت کنیم به عقبا. خدایا ما رو به خودت خوشگمان قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما همچون ابراهیم بت شکن باشیم، همچون ابراهیم اهل صداقت و مقاومت و صبر باشیم، همچون ابراهیم و اسماعیل از ذاکران باشیم. خدایا ما رو هم از دوستان خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق حلم و حلم ورزی عنایت بفرما. خدایا ما رو از صالحین قرار بده. خدایا ذریه ما رو از صالحین قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.